ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. بیش از 470 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. ایالات متحده بمب افکن‌های B-52 را در خاورمیانه مستقر کرد. و اسرائیل به مناطقی در نوار غزه حمله هوایی کرد. درود بر شما. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 475 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 44802 نفر رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه 13053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 854361 نفر رسیده. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام روز شنبه اول آذر از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه‌ای خود را متعهد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه دانسته و می‌گوید هدف از این اقدام ضمانت توانایی انتقال سریع نیروها و جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. پیشتر جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه گفت به رغم تشدید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، راهبرد بازدارندگی ایالات متحده در برابر تهران نتیجه داده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد حمله موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک اسرائیل را با حمله هوایی به نوار غزه پاسخ داده است. به گزارش رویترز، موشک شلیک شده از غزه به کارخانه‌ای در شهر اشکلون اصابت کرد، اما هیچ تلفات جانی نداشت. بنابر همین گزارش، ارتش اسرائیل نیز در واکنش چندین پایگاه نظامی متعلق به گروه حماس در شهرهای غزه، رفح و خان یونس را هدف حملات هوایی قرار داده است. این حملات نیز تلفات انسانی در پی نداشته است. با آنکه هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله به اسرائیل را بر عهده نگرفته، اما ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مسئولیت تمامی حملات از سمت غزه به اسرائیل را بر عهده حماس دانسته است. در مقابل، حماس نیز مسئولیت وقایع غزه را به اسرائیل منتسب می‌کند. آخرین بار در سال 2014 بود که اسرائیل و حماس وارد جنگ شدند و از آن به بعد چندین بار تبادل آتش محدود کردند. با این حال در ماه‌های اخیر مرزهای دو طرف عمدتاً شرایط آرامی داشته است. با افزایش تلفات انسانی حملات موشکی روز شنبه به کابل پایتخت افغانستان، شمار کشته شدگان به تختن افزایش یافت. در جریان این حمله که تمامی قربانیان آن غیر نظامی بودند، چندین محله کابل هدف قرار گرفت و 50 شهروند نیز زخمی شدند. طارق آرین، نخست وزیر داخلی افغانستان، روز یکشنبه اعلام کرده است که تاکنون کسی در ارتباط با این حملات دستگیر نشده. در حالی که جمهوری اسلامی عامل این حمله را آمریکا دانست، منابع غیررسمی در افغانستان این حملات را به گروه طالبان و وابستگان آن منتسب می‌کنند. در ایران، سهیلا حجاب، وکیل و زندانی سیاسی، روز یکشنبه برای تفهیم اتهامات تازه در پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه او گشوده شده، به دادسرای اوین اعزام شد. به گزارش پایگاه خبری هرانا، خانم حجاب در جریان این جلسه بازرسی برای اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده است. بنا به همین گزارش، صحبت‌های او در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده است. خانم حجاب مدت است که از حق تماس تلفنی از زندان محروم شده. سهیلا حجاب به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و انتقاد از سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی اولین بار در سال 1397 در شیراز بازداشت شد. این فعال مدنی و سیاسی همکنون در حال گذراندن حکم 18 سال زندان است که 5 سال آن قابل اجراست. خانم حجاب در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود. دولت آلمان در اطلاعیه‌ای تازه به شهروندان این کشور که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی هستند هشدار داده به جز موارد بسیار فوری به ایران سفر نکنند. از 4 ماه تا کنون 4 دوتابعیتی ایران و آلمانی در ایران بازداشت شدند بدون آنکه از سرنوشتشان اطلاعی در دست باشد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
دولت آلمان در این اطلاعیه که در سایت وزارت خارجه این کشور نشسته، در آغاز شهروندان دو تابعیتی ایرانی آلمانی را از سفر به تهران و دیگر شهرها منع کرده و نوشته در گذشته چندین بار بدون آنکه دلایل قابل درکی ارائه شود، جمهوری اسلامی کسانی را که از تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی برخوردار بوده اند بازداشت و روانه زندان کرده. مقام‌های ایرانی این افراد را تنها به عنوان شهروندان خود به رسمیت می‌شناسند و به این ترتیب می‌توانند بدون آنکه دلیلی ارائه کنند از خروج آنها جلوگیری کنند. در چنین شرایطی به گفته این اطلاعیه امکان کمک‌های کنسولی هم از سوی آلمان بسیار محدود و حتی غیر ممکن می‌شود. در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان همچنین از شهروندانی که از ایران دیدن می کنند خواسته شده در تظاهرات شرکت نکنند و از تجمعات و از ساختمانهای اداری هم عکس نگیرند، زیرا این موارد می توانند در جمهوری اسلامی به عنوان فعالیت‌های جاسوسی تلقی شود. در این اطلاعیه به شمار آن دسته از اتباع ایرانی آلمانی که در ایران بازداشت و زندانی شده اند اشاره ای نشده، ولی بر پایه گزارش روزنامه ها از 4 ماه پیش به این سو 4 دوتابعیتی ایرانی آلمانی در ایران بازداشت شدند. یکی از آنها جمشید شارمهد است که نزدیک به 4 ماه پیش در دبی ربوده شد و بعد سر از زندان اوین در آورد. جمشید شارمهد پیش از مهاجرت به آمریکا در آلمان زندگی می‌کرده. او 16 سال پیش وبسایت تندر و بعد رادیو تندر را به عنوان رسانه انجمن پادشاهی ایران راه اندازی کرد. دو تابعیتی دیگر ناهید تقوی است که 66 سال دارد و 25 مهر ماه امسال در خانه اش در تهران بازداشت و روانه اوین شد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، او پیش از بازداشت هیچگاه با دستگاه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مسئله‌ای نداشته و عضو هیچ گروه سیاسی هم در آلمان نبوده. خانم تقوی 17 سال پیش به تابعیت آلمان در آمده و از آن پس بیشتر در تهران زندگی می کرده. علاوه بر این 2 نفر، 2 تبعه ایرانی آلمانی دیگر هم در ایران در بازداشت به سر می برند، ولی دولت آلمان تا کنون اطلاعاتی درباره هویت این 2 تن در اختیار رسانه ها قرار نداده. به نوشته دی ولت، پیش از این هم شهروندان آمریکایی، بریتانیایی، سوئدی و اتریشی هم در ایران بازداشت شدند تا جمهوری اسلامی از این طریق بر این کشورها فشار وارد کند. در این میان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود در روز یکشنبه نسبت به هشدار دولت آلمان به اتباع 2 تابعیتی ساکن این کشور برای سفر به ایران واکنش نشان داده و گفته قوانین مدنی جمهوری اسلامی افراد 2 تابعیتی را به رسمیت نمی شناسد و سپس دولت آلمان را متهم کرده که در برخی از گروگانگیری های افراد ایرانی نقش داشته و همچنین شخصیت های ایرانی را به بهانه های بسیار واهی در فرودگاه های خود از جمله فرانکفورت دستگیری کرده و به رغم تمامی تعهدهایش به آمریکا مسترد کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما درباره هویت افراد مورد نظر خود چیزی نگفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و و آخرین گزارش این که دیپلمات‌های ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که گفته آنها با سیاسی کاری در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از تلاش‌های ایران برای توضیح دادن وقایع ممانعت می‌کنند. کانادا و اوکراین می‌گویند ایران همکاری نمی‌کند و وعده‌های خود را عملی نمی‌کند. آنا رایسکایا.
تنش میان ایران و کانادا مجدداً اوج گرفته و چند روز پیش وزارت خارجه ایران سفیر ایتالیا در تهران را به عنوان حافظ منافع کانادا احضار کرد. تا به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، مراتب اعتراض تهران به آنچه او رفتارهای ضد حقوق بشری دولت کانادا خواند ابلاغ شود. یک شنبه سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت:
داریم دولت کانادا به تعهدات خودش پایبند باشه، دست از این استانداردهای دوگانه در رفتار و در عمل دست برداره. فکر میکنیم که خیلی زمینه‌های مختلفی هست برای اینکه دو کشور بتونن همکاری‌های مناسبی داشته باشن. رویکرد دولت کانادا به ویژه رویکرد مخربی بوده طی این سال‌ها.
شنبه چند دیپلمات ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که از روند رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ممانعت میکند. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در رابطه با مسائل پرواز 752 را بر عهده دارد، در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز گفت کانادا می خواهد موضوع را سیاسی کند و این در حالی است که به گفته وی ایران تمام همکاری های لازم را با کانادا و دیگر کشورها انجام داده. او ضمن متهم کردن کانادا به بی‌احترامی به قوانین بین الملل از جمله بند 13 کنوانسیون شیکاگو که مطابق آن ایران مسئولیت تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بر عهده دارد گفت: چند بار آمادگی ایمان را برای همکاری اعلام کرده ایم. در حال همکاری با طرف اوکراینی هستیم. هیچ مانعی در تحقیقات این سانحه نمی بینیم و هیچ موضوعی را پنهان نکرده ایم. و افزود کانادا اگر به جای ایجاد ممانعت در تلاش های ایران برای توضیح واقعیت با حسن نیت وارد مذاکره شود، تحقیقات به خوبی مذاکرات ایران با اوکراین پیش خواهد رفت. همان روز منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کیف نیز در مصاحبه با همان رسانه تهران تایمز، کانادا را به بهره برداری سیاسی از سانحه هواپیمای اوکراینی متهم کرد و مدعی شد تمام تلاش های مسئولین ایرانی برای این است که ابعاد مختلف این سانحه با تحقیقات شفاف و عادلانه هرچه سریعتر مشخص شود. او در ادامه گفت برغم اظهارات غیر واقعی برخی محافل سیاسی و رسانه‌های غرب، شفافیت طرف ایرانی و آمادگی آن برای حل و فصل نهایی این پرونده مورد اذعان مقامات اوکراینی قرار گرفته. سه روز پیش دادستانی کل اوکراین به سوالات رادیو فردا درباره روند همکاری با ایران کدبی پاسخ داد. ایران به هیچ یک از وعده هایی که طی آخرین دور مذاکرات داده بود عمل نکرده و اکثر سوالات طرف اوکراینی را بی پاسخ گذاشته. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، یک شنبه به رادیو فردا گفت تا این لحظه ایران اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات قول آن را داده بود ارائه نکرده.
اعتماد در مذاکراتمان بسیار کم است و برای تغییر این وضعیت طرف ایرانی به ما قول داده بود به مطالباتمان پاسخ دهد. تنها پاسخهای شفاف و کامل میتواند اعتماد به وجود آورد. از جستجوی حقیقت سر باز نخواهیم زد. آنقدر تکرار کرده ایم که انتظار داریم ایران موضع ما را درک کرده باشد. پیش از هر چیز می خواهیم به حقیقت برسیم و اجرای عدالت را تضمین کنیم.
نخست حقیقت و سپس کرامت تقاضای انجمن قربانیان پرواز 752 نیز هست. بند 17 قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورهای دیگر به تصویب رسید، دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب میکند با مسئولین زیربط در تحقیقات درباره اتهام ارعاب و تحت فشار گذاشتن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی همکاری کند. ایران به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده و مدعی است به تمام شکایت های بستگان قربانیان این پرواز رسیدگی میکند. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبری رادیو فردا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهیتان میرسد.